دستم که تو هم دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را بپا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه من بی تو دمی قرار نتوانم کرد احسان تو را شمار نتوانم کرد گر بر تن من زبان شود هر مویی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد خدا را شکر میکنیم به خاطر تمام نعمتهاش به خاطر تمام الطافش و سلام میکنم به همه دوستان عزیزم بیننده های خوب و نازنینمون شنونده های بسیار گران قدرمون خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز دلم میخواد سبد سبد این گل های زیبا رو تقدیم مهربانی ها و الطاف شما بکنم آقای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوش آمدید
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان شنوندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم آرزوی موفقیت برای همه داریم بین دو تا فاطمیه هستیم انشالله که عزیزان عزاداریایی که کردن قبول باشه و در آینده هم که انشالله هفته های آینده فاطمیه دوم که بنابر قول 95 روز هست که تعطیل رسمی هم هست انشالله عزیزان هر چقدر که میتونن یک رابطه با حضرت زهرا علیه السلام برقرار کنن که اون شفاعت کبرا در روز قیامت مخصوص حضرت زهرا علیه السلامه که مصداق اون حدیث باشن که ندا داده میشه عین الفاطمیون
انشالله ما هم جز فاطمیون باشیم
بعضی هستن بی تفاوتن واقعا یا همش اعتراض که همش فاطمیه همش فاطمیه مواظب باشیم حریم حضرت زهرا فوق‌العاده است یه حریم خاصیه هم حرفاشون پیامهاشون تو این فضای احترام ویژه اگر میخواین اسلام ما انقلاب ما مردم ما پایدار بمانن یک دعا یک نگاه حضرت زهرا بلا شک دعای او حقیقتاً تعبیر آیت الله بهادینی رحمت الله علیه چیزی که حضرت زهرا امضا کنه همه انبیا همه امضا میکنن اینه که ویژه برای حضرت زهرا ویژه قدم ان شاء الله
بیایم تلاش بکنیم فرزند خوبی برای مادر بزرگ و مهربانمون باشیم ان شاء الله حالتون چطوره
الحمدلله
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم هم تو خدمت دوستان عزیزمون و باز هم خدا رو شکر میکنیم که یک دریای بسیار مواج و عمیق و سرشار از معرفت مثل صحیفه سجادیه در اختیار ماست که امروز دعای چهاردهمش رو فرازهایی رو با حاجی فرحزاد انشاءالله مرور خواهیم کرد تا پایان با ما همراه باشید خدمتون هست باشید
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم همونجوری که قبلا هم عرض کردم این زیارت سه خطی حضرت زهرا علیه السلام انشالله عزیزان حفظ میکنم ما هم این ایام ابتدای صحبتمون میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیا و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و سلم و اتا بهی وصیه علیه السلام فانا نسالک ان کننا صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا لهما لنبشر انفسنا به انا قد تهرنا به ولایتک. تو کانال هم که میذارن انشالله، خیلی دوست دارم که انشالله این تنها زیارت نامه‌ای که از صدیقه کبرا از امام معصوم رسیده همین سه خطه.
یه خورده پیچیده است الفاظ و کلماتش، ولی تمرین که بکنن دوستان میتونن راحت حفظ بشن، یعنی فقط تکرار میخواد.
آره.
که انشالله این اتفاق بیفته، بتونن زمزمه بکنن تو خلوتاشون، مخصوصا تو ایام فاطمه.
انشالله. دعای چهاردهم که عرض کردیم موضوعش راه‌های دادخواهی از ستمگرانه، که اگر کسانی به ما ستم کردن، راه‌های دادخواهی و گرفتن احقاق حق، حق گرفتن چگونه است. در بخش دیگه از این دعای چهاردهم حضرت می‌فرماید اللهم و ان کان الخیرت لی اندک فی تأخیر الاخذ لی و ترک الانتقام من ظلمنی الی یوم الفصل. خدایا گاهی موقع است که صلاح خدا نیست، موقعیت و شرایط فراهم نیست که من الان در دنیا حقم را از ظالم بگیرم. حالا یا شرایط من ایجاب نمیکنه، یا شرایط طرف، یا زمان مکان،
یا نمیتونم اثبات نمیتونم بکنم
مثلا. آره. به خدا عرض میکنه بار پروردگارا، اگر خیر تو در نزد من این است که من گرفتن حقم رو تأخیر بندازم به روز قیامت، ان کانت الخیرت لی اندک فی تأخیر الاخذ، و ترک کنم انتقام رو از ظالم خودم، الی یوم الفصل و مجمع الخصم، روزی که اونجا هر کسی به حقش قطعا میرسه. ممکنه اینجا نرسه ولی اونجا قطعا میرسه، چون خدا قسم خورده من از ظلم ظالم نمیگذرم. حضرت میفرماید فصل علی محمد و آله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حالا که اگر بنا شد من حقم رو بعدن بگیرم در آخرت، و ایدنی منک بنیت صادقه و صبر دائم، خدایا مرا کمک کن که اگر حقم به آخرت میفته من نیتم رو خالص بکنم، نیت پاکی داشته باشم و صبر دائم داشته باشم تا حقم رو در آخرت و قیامت از صاحب حق بگیرم. حالا یه فراز کوتاه دیگه از این مونده که انشالله هفته آینده دیگه تمام میشه این
دعای
چهاردهم. حالا اینم موضوع مهمیه، اجازه میخوام که بحثای قبلی ما رو، چون ما الان داریم میگیم در راه‌های گرفتن حق و دادخواهی از ظالم، ما درباره ظلم و قباحت ظلم و زشتی ظلم تقریبا یک ماه داریم صحبت میکنیم، چهار هفته تقریبا صحبت. ما رو متهم نکنن که شما طرفدار ظالم هستین، نه، ما میگیم ظلم بدترین چیزاست، ظالم بدترین آدماست. خدا در قرآن جاجای قرآن رو لعنت کرده، و مهمترین چیزی که یک مؤمن، یک انسان در زندگیش باید مراعات کنه، باید مواظب باشه که ظلم نکنه، ظالم نباشه، و از همه مهمتر زمینه ظلم و ظالم رو فراهم نکنه و پیشگیری بکنه.
بله.
یعنی ما خودمون گاهی یک حرکتی انجام میدیم که زمینه ظلم فراهم میشه، زمینه ظالم رو و ابقای ظالم و
همراهی هایی همراهی که وقتای ناخواسته با ظالم میکنیم،
تایید میکنیم، خیلی مواظب باشیم. خب این بحثش رو ما مفصل کردیم درباره مذمت ظلم. خب چند نکته است، ما پله پله میریم جلو. نکته اول این که همیشه باید مواظب باشیم. همه آدم ها خودشیفتگی و خودخواهی خیلی دارن، یعنی یه جایی که حق ما ضایع میشه، ما خودمون رو اول مظلوم عالم میدونیم و همه دیگران رو ظالم میدونیم، اول مظلوم میدونیم خودمون رو. اینطور نیست، یعنی ما معذرت میخوام آقازاده نیستیم. ممکنه من یک جایی مالم، آبروم، کسی از بین برده، به من ظلم کرده، اما ده جای دیگه هم ممکنه
من ظلم کرده باشم،
حتما همینجوره.
بله.
غیر معصوم. خیلی جا هستم مثلا همیشه یک نفر تکی میرم پیش قاضی، خانم میاد میگه شوهر من چنینه چنانه چنانه. خب شما هیچ خطایی نسبت به شوهرت نکردی؟ شوهر میاد میگه خانم من، شما هیچ خط، یعنی همش ما فرافکنی میکنیم. این اشتباهه. یعنی بسیاری از افرادی که مظلوم قرار میگیرن که قطعا هم مظلوم هستن، در مثلا فرض کنید من ممکنه دست به شراب نمیزنم، مال کسی رو نمیخورم، ولی ممکنه غیبت میکنم، تهمت میزنم، در زبانم، در جای دیگه خیلی نیش زدم، ممکنه من هیچ وقت دزدی نکردم ولی گناهای دیگه بدتر از دزدی ممکنه کرده باشم، دروغ میگم، تهمت میزنم، اینا بدتره. لذا باید مواظب باشیم که خودمون رو هم از این حساب ها تصویر پاک ندونیم، یعنی خیلی جا ممکنه خودمونم ظالم باشیم. چه انتظاری داریم جایی که ما ظلم کردیم، کار خلاف کردیم، طرف با ما مقابله بکنه، پدر ما رو در بیاره، ما رو ریشه‌کن بکنه، یا به اندازه و انصاف و عدالت همون جوری که ما انتظار داریم همونجا هم در مقابل ظالم همون انتظار رو پیاده بکنیم. اینم حدیث جالبیه. یک نفر حقش ضایع شد، شروع کرد از ته دل نفرین کردن، خدا این شخص رو چنین بکن چنان بکن، خیلی ناله. حدیثه خطاب شد به این شخصی که مظلومه، فرمود که خدای متعال تو الان اینجا مظلومی بلا شک، مالت، آبرو، جانت در خطر از بین رفت، ولی ده ها نفر یا صد ها نفر دیگه هم بر علیه تو دارن نفرین میکنن، من چیکار بکنم؟ به خودش گفت، دست بالا کرد، گفت خدا نگهدار، دست نگهدار.
دوست داری چجوری باهات رفتار بشه؟
چجوری رفت؟ خود خدا فرمود حدیثه، و ان شئتو اخرتو کما فتوسعو کما عفی. جای دیگه هم شما ظلم کردی، اونم نفرینت کرده، اگر اجازه میدی خدا گفت من تأخیر بندازم، عفو من شما لحظه بشه، اون از حق خودش بگذره، حالا یکی دیگه تو هم از حق اون بگذره که عفو من شما رو بگیره. اگر خدا در قرآن میگه که اگه من بخوام گناهای همه رو گیر بدن یه جنبنده باقی نمیمانه، یعنی هر کس در حد خودش ظلمی داره میکنه.
بله.
اینه که خیلی بزرگ جلوه نکنه، بگیم من آقازاده هستم، بنده فرهزاد، به هیچ کس ظلم نمیکنم ولی همه جا به من ظلم میکنن.
خیلی وقتا خودمون رو مبرای از ظلم میدونیم، احساس میکنیم هیچ مشکلی نداریم.
این فکر غلطیه. خیلی جاها هم باید به خودمون انصاف پیشه کنیم، حق بدیم که خیلی جا من کوتاهی کردم،
ظلمای خودمونم
در نظر بگیریم. موضوع دوم، هیچ وقت در انتقام گرفتن عجله نکنیم. قطعا بدانیم که پیش خدا هیچ وقت گم نمیشه. یعنی این که خدا کم جاییه که خدا محکم قسم خورده باشه به عزتی و جلالی. خدا میگه به عزت و جلالم من عهد کردم که از ظلم ظالم هرگز نمیگذرم، حالا یا در دنیا یا در برزخ یا در قیامت، هر کجا باشه، حق مظلوم رو میگیرم و حق از ظالم میگیرم به مظلوم میدم، حالا هر جور که باشه. حالا میگیم راهایی که خدا چیکار میکنه. لذا اگر ما این رو یک کمی برامون جا بیفته واقعا که حقمون پیش خدا از بین نمیره،
محفوظه،
شتاب نکنیم، عجله نکنیم. مثلا ببینید ما خیلی جاها، اینم مثال خوبیه که مثلا مظلوم هستیم که گفتم بعضی جا هم ظالم میشیم. مثلا فرض بفرمایید، تو روایتم اتفاقا این مثال اومده، فرض بفرمایید 100,000 تومان پول ما گم میشه یا یه کسی بلند کرده دزدیده، حالا من میگم اون مهمان من دزدیده، همسایه من دزدیده، خانم من دزدیده، عموم من، خاله، 30 نفر 40 نفر رو تهمت میزنم یا سوء زن پیدا میکنم به خاطر 100,000 تومان، حالا یا دزدی شده یا گم شده، حالا اصلا میگیم دزدی شده. آیا گناه دزدی که 100,000 تومان بلند کرده که قطعا گناه یک ریالش هم گناهه، اون گناهش بیشتره یا گناه من که 30 نفر رو متهم کردم و تهمت زدم؟
یعنی 100,000 تومان میارزه اصلا واقعا به 30 نفر تهمت بزنی؟
یا مثلا به خاطر 100,000 تومان آبرو طرف رو بردم که دیگه قد بلند نتونه بلند کنه؟ اصلا آبرو با 100 تومان قابل قیاس نیست. شما به اندازه 100 تومنت حالا یه خط به ماشین من انداخته. ببینید ظلم رو به اندازه ظلمش باید در احقاق حق حرکت انجام بدیم. حالا یه خط به ماشین من انداخته، من به ناموسش و زندگیش و یا مال و جانم رو بذارم.
خط که خوبه، یه وقتی آجا سر یه بوق یه چنین حرف و اتفاقایی میفته،
اصلا یه بوق بلده. یه پیچیده جلوی ما، یه ویراج رفته مثلا، خب خیلی، یعنی ما در گرفتن حق خیلی زیاده روی میکنیم، خیلی زیاده رو. یعنی به مخاصمه کشیده میشه. یکی از راهاش اینه، تو روایت داریم که در گرفتن حق و احقاق حق مخاصمه نکنید، یعنی خود درگیر نشید با منطق، با برهان، از راه صحیح، از راه قانونی، از راه شرعی درست حقت رو بگید. اما اینکه با مخاصمه و آبروریزی و ریشه طرف میخواد بکنی، آبروشو بریزی، پرونده تشکیل بدی، چه اینو چنان، اینا بیش از اندازه معمولا میشه. این کلام خیلی زیباست در نهج البلاغه، از کلمات قصار امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید من بالغ، انشالله مینویسن اگه زیر نویس یا تو کانال، من بالغ فی الخصومت اثم و من قصر فیها ظلم. یعنی کسی که در گرفتن حق مبالغه بکنه، خصومت به خرج بده، این خودش گناه میکنه، خودش میشه ظالم.
یعنی در واقع اینجا هم تو بیشتر از حق خودت میخوای.
خودت میخوای. از کدام یه پولی رو از شما یا یه خط یا یه تویی به شما گفته یا شما داری کلش رو از بین میبری. کسی که زیاده روی میکنه، مبالغه در خصومت میکنه، این خودش جزء مجرمینه، خودش جزء بعد مچ او رو اول گرفت. به ناموسش چه کار داری؟ حالا یک خطایی کرده. به تیر و تبارش بد و بیرا میگه. کسی که مبالغه در خصومت بکنه، زیاده روی، این خودش جزء گناهکارا و مجرمه. و من قصد طرفی ها ظلم. اگرم بیسته و تماشا بکنه بگه آقا هر چی شد
که بهش ظلم میشه،
این خب مظلوم پروریه. یعنی در واقع ما داریم ظالم پروری میکنیم و مظلوم رو هم داریم حمایت نمیکنیم. ما نمیگیم از حق دفاع بکن، ولی درست به اندازه. و حضرت دنبالش میفهمد ولن یستتی ان یتقی الله من خواستم. کسی که تو دنده لج و لجبازی و متلک به من گفتی، من ده تا بار چنین کردی چنانت میکنم. اگر تو وادی لج و لجبازی و خصومت افتاد، اصلا تقوای الهی رو قدرت نداره پیاده بکنه. یعنی میخوام عرض بکنم در احقاق حق و گرفتن حق، آینده نگری، عدالت، انصاف، انصاف خیلی کار مشکلیه. یعنی این که اگر مثلا یه تلنگر به من زده، من همون اندازه یه متلک گفته، هم اصلا اینم خودش یه نکته متوجه نداریم. بعضی چیزا درش قصاص هست، بعضی چیزا درش قصاص نیست. مثلا ضررهای مالی یا جانی قصاص توش هست. مثلا اگر کسی زد بدن کسی رو زخم کرد یا دیه باید بده، کور کرد میتونن طرفو کور بکنن اگه بخواد قصاص بخواد، شکست میتونن بشکنن، برید میتونن ببرن ازش، یا مثلا مال طرف ولو نخواد بدن به زور ازش بگیرن، اینا قصاص هست. ولی کسی به من فوش داد، منم میتونم فوشش بدم؟ نمیتونم. اینجا خط قرمزه. آخه بعضی فکر میکنن که طرف متلک و منم برد. طرف آبرو منم برد، منم واجب آبرو شد.
موشک جواب موشک.
مثلا کسی به من تهمت زد، نه اینجا خط قرمزه. شما از خودت دفاع بکن، ولی حق نداری تهمت به طرف بزنی. تهم. یعنی تو هم مثل اون میشی. یعنی قصاص فکر نکنه همه جای بی حد و مرز نداره. یعنی هر کسی که هر کاری کرد
ما مقابله
آره نسبت بکنی. مثلا حرامزادگی داد، منم بگم تو نمیشه، تو هم مثل اون شدی، 80 تا تازیانه باید بخورید بعد اگه نتونی ثابت بخورید بعد اگه نتونی ثابت کنی. یعنی میخوام عرض بکنم قصاص در امور مالی یا بدنی موارد خاصه. بقیه جا راههای طریق حقاق حقش یا باید دعا بکنه، یا باید عذرخواهی بکنه، یا باید جبران بکنه، یا معادل اون مالی بده، دیه‌ای بده،
یا شکایت بکنه به دستگاه قضایی.
آره. حفظ آبرو بکنه. آره. آره. نه اینکه طرف رو همون گناهی که کرده تو هم بکنی. مثلا اینم خودش خیلی بده. یه نکته دیگه هم، اینم نکته قشنگیه که در کلمات اهل بیت زیاد اومده، اتفاقا در نهج البلاغه هم در جملات مولا امیرالمومنین علیه السلام وصیتی که به امام مجتبی علیه السلام فرمودن اومده خیلی قشنگه. حضرت به امام مجتبی علیه السلام فرمودن فرزندم لا یکبرن علیک ظلم من ظلمک فانه یسعى فی مضرته و نفعک. اگر کسی مالی از ما طلب کرد، آبرویی از ما برد، حقی از ما پامال کرد، حضرت میفهمد فرزندم ظلم کردن ظالم پیش تو برات خیلی بزرگ جلوه نده. حالا دنیا به آخر رسیده، چنین میکنم چنان میکنم. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه اون ظالمی که حقی از شما خورده یا برده، درست ضرر ظاهری به شما زده، ولی در واقع و در باطن به ضرر خودش و به نفع شما کار کرده. یعنی ظالمی که از من مالی آبرویی برده، درسته ظاهر مال من یا آبرو من، ولی باطنش چیه؟ باطنش یه رد و بدلی شده. ثوابهایی اگر داره که قطعا هر کسی یه کار خیری داره یا عبادت یا ثواب، حتی ظالمترین آدم ها الان آل سعود هم هزارها فقیر رو میرسن ظاهر سازی میکنن، حالا هزارها تو یمن آدم میکشن جنن، ولی چهار تا کار خوب هم دارن، خلاصه حتما همه دارن. اما بدترین آدم ها برای ظاهر سازیشون یه چهار تا کار خوب دارن.
اون کارهای خوب میاد اینجا
احسن،
سیئات و گناهانتو میره
احسن. خب این خیلی مهمه، یعنی این خیلی آدم آروم میکنه. لا یکبرن، مولا علی علیه السلام میفرمد بر تو بزرگ نباشد ظلم کردن ظالم در حقت، حالا نزدیکان، فامیل، دوست، هر کس. چرا؟ چون اون به تیشه به خودش میزنه، به نفع شما داره کار میکنه. یس آفی مزرته و نفعک، اون گناه‌های شما رو پاک می‌کنه، گناه‌های شما رو می‌بره رو دوش خودش می‌ذاره، مثل کسی که غیبت ما می‌کنه. ممکنه بگید آقا گناه ممکنه مثلا با نداشته باشیم، اون ثواب که داره ثواب اونو میده به شما. درباره حال شیخ بایی یکی از علما معروفه میگن که گفتن آقا فلانی به شما تهمت زده غیبت کرده، فوری مقدار پول گذاشت تو پاکت براش فرستاد. گفتن آقا مثل که گوشاتون سنگینه. گفتیم ما بدی شما رو گفته. فرمود متوجه شدم، چون که بدی منو گفته به نفع من کار کرده.
همین کلام حضرت،
همین حضرت ثوابهاشو انتقال داده به من، ما میگیریم میخوابیم ثواب میاد تو. گفتن آقا اونی که غیبت میکنه و گناه کرده که ثواب میاد، ما که گناه داریم، گناهای ما رو منتقل میکنه به خودش، بار ما رو ثواب میکنه. لذا این رو خیلی باید،
حتی نقطه مقابلش هم هست، یعنی برای اونهایی که میخوان ظلم بکنن این یه هشدار و یک تهدید.
آره دیگه، برای اونها خیلی هشداره. یعنی حدیث داریم کسی که غیبت میکنه آبرو افراد میبره، اگر توبه کند آخرین نفری است که بهش میرود. یعنی اگر اگرم توبه نکنه اول کسی است که جهنم.
همینجا اگه دلش به این چهار تا کار خیر و ثواب خوش بوده، اینا همه منتقل میشه وقتی که ظلم میکنه.
آره روایت‌های تندی داریم آقای شریعتی، آدم واقعا تکون میده آدمو. مثلا روز قیامت پرونده میدن دستش، میگن تو شراب خوردی، فحشا کردی، چنین. میگه خدا تو شاهدی، من اصلا فکر شرابم نیومده. میگن تو غیبت اینا رو کردی، تو تهمت زدی غیبت کردی. اون شراب مثلا میگن یه مجرم میاره میگه نماز شب من اصلا نمیدونم یعنی چه، من اصلا دعا نخوندم زیار. میگن اونا غیبت تو رو کردن، جا به جا شد. خیلی مواظب باش، هشدار خیلی
خیلی باید حواسان رو جمع باشه. واقعا
باز در روایت دیگه داریم که حضرت فرمود ما یأخذ المظلوم ما یأخذ المظلوم من دین الظالم اکثر من ما یأخذ الظالم من دنیا مظلوم. یعنی یه تبادل دنیایی است، تبادل آخرتی است.
بله،
ظالم مال میگیره یا آبرو ما رو هدف قرار میده، دنیامونو خراب میکنه، ولی دین او و آخرت او و ثوابهای او به ما منتقل میشه. فرمود اون چه که به مظلوم از آخرت و پاداش و ثواب گیر میاد بیشتر است از دنیایی که از او ضایع میشه،
چون ماندگارتره.
این خیلی بره. پس این رو خیلی باید مواظب باشیم. یکی هم این که راجع به انصاف باز عرض کردیم، در آیه قرآن داریم سوره مبارکه بقره آیه 194، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. یعنی اگر به شما تعدی کسی کرد به همون درجه حقتون، بیشتر حق ندارید. یعنی اگر یک ضربه زد یک ضربه، اگر یه ذره خراش یه ذره خراش، جایی که میشه قصاص
مثل هم باشه،
مثل هم آره. اگر زیاده روی کردی تو باید قصاص بشی دوباره. و این که ما گفتیم انصاف رو اگر بتونیم واقعا، و حالا میگیم بعضی جا هست که واقعا باید با کار خوب و با حسنه و با خوبی ها بدی ها رو پامال کرد.
حالا اینجا یه مثال بزنم ببینید درسته یا نه. یعنی بره. اگر یه کسی توی گوشه‌ای توی یک جمع دوستانه‌ای مثلا غیبت ما رو کردی، خدای نکردی تهمتی به ما زد، اون وقت بگیم خیلی خوب، حالا بشین و تماشا کن. بعد من بیام همین تهمت رو و همین غیبت رو، این پشت سرگویی و عیب جویی رو بیام مثلا در فضای مجازی منتشرش بکنم،
این خیلی بده، خیلی گناه بزرگتری.
میخوام بگم اینا با هم تناسب نداره دیگه.
نداره، نخیر نخیر. این اصلا این الان همین که اشاره کردی فضای مجازی واقعا خطرناکه. ببینید یه وقت آدم توی مجلسی سه نفرن چهار نفرن، پیش چهار نفر آبرو طرف ریخته میشه، ولی شما میایید تو فضای مجازی صدها هزار ده ها هزار
به ظاهر میگی میخوام حقم رو بگیرم،
خیلی بده. یعنی
ولی خودم مرتکب ظلم شدم.
بزرگترین ظلم ها شدی، بزرگترین ظلم ها شدی. از خودت دفاع بکن ها، از خودت در همه جا هر چقدر که میتونی دفاع بکن، ولی این که طرف رو بخوای بیچاره بکنی بدبخت کنی، این کار اشتباهیه.
خیلی خوب.
عرضم بزرگ شما
نکته چهارم
این که یکی از راههایی که خیلی خیلی توی روایات ما هم اشاره شده، این که آدم اینا مقدماتش هم خوب توجه داشته باشن که ما ظلم نکنیم، به اندازه با انصاف داشته باشیم، نمیدونم به اصطلاح بزرگ برای ما جلوه نکنه، حق به حقدار حتما خواهد رسید. نکته چهارم این که عرضم به حضور شما یکی از راههایی که در قرآن روایات ما خیلی اشاره شده این که بیایم با خدا معامله بکنیم، بگیم خدایا من ممکنه قدم پیش بگذارم، حق ما بخوام بگیرم، از خودم دفاع بکنم، زیاد روی بکنم، نفسم شیطان هوا عوض قاطی بشه، آقا جوابشو نمیدی، آقا چنین نمیکنه، آقا چنین نمیکنه، من ممکنه افراط تفریط داشته باشم. بیایم با خدا معامله بکنیم، بدی هایی که دیگران در حق ما انجام میدن به خدا واگذار کنیم. خدا احکم الحاکمینه، خدا عدل العادلینه، خدا غیر الحاکمینه، هر چی از این اسما بخوای هست خدا داره. بگیم خدایا بدی که دیگران در حق ما کردن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، فوقاه الله. اصلا این آیه برای همین مورد هم هست که بر علیه شأن نزول این آیه درباره مؤمن آل فرعون سوره غافر یا مؤمن که میگن، پسر عمویی داشت فرعون که جزء اعوان و انصار فرعون بود و حمایت هم از حضرت موسی کرد و جان حضرت موسی هم حفظ کرد، که یک سوره هم درباره اوه. توطئه کردن که او رو از بین ببرن، به فرعون بگن که این مثلا طرفدار حضرت موسی ایناه. گفت من افوض امری الی الله، ان الله بصیر. من همه کار تفویض، یعنی که همه کارات ریز و درشت، کوچیک و بزرگ، همه رو به خدا واگذار کنی. بگو خدا تو وکیل من باش، تو همه کار من باش، من توان ندارم، به تو واگذار میکنم.
و این حق که گم نمیشه، گم نمیشه. تو که میدونی در حق
و خدا هم در حد اعلا و به بهترین وجه میگیره، به بهترین وجه، یعنی از این بهتر نمیشه. یعنی اگر واقعا بیان اونایی که عرض کردم اونا میتونن گزینه‌های دیگه رو انتخاب بکنن، برن شکایت بکنن، برن دادگاه دفاع بکنن، ولی اگر بیان این معادله رو عمل بکنن که واقعا خدا بهترین کسی است که حق رو به حقدار میرسانه، او عدل محض، حکمت محض، خیر الحاکمینه، اگر این کارو بکنن، فوقاه الله سیئات ما مکرو و حاق به آل فرعون سوء العذاب. خدا هم میگه حالا که به من واگذار کردی، من به بهترین وجه حق تو خواهم گرفت، به بهترین. اینم حدیث خیلی قشنگیه، خیلی حدیث قشنگیه.
بله بفرمایید.
روایت داریم که شکا رجل الی الامام صادق علیه السلام جاره، به امام صادق علیه السلام کسی شکایت کرد آقا همسایه داره من اذیت میکنه. اتفاقا آقای شریعتی عزیز، خیلی هم تو روایات ما مراعات همسایه رو سفارش کردن. پیغمبر ما سه بار قسم من خیلی کم دیدم، یک بار قسم هست، سه بار قسم خیلی کمه. والله لا یومن، والله لا یومن، والله لا یومن. سه بار پیغمبر خدا فرمود به خدا مؤمن نیست، به خدا قسم مؤمن نیست. آقا ببینید آیت الله بعجت مثلا یک مرجعیت بیاد پیش ما قسم بخوره، ما شک بهمون وارد میشه، تکون میخوریم آقا چی شده؟ آیت بابا پیغمبر اول شخصیت عالم سه بار قسم میخوره به خدا مؤمن نیست، مؤمن واقعی نیست. کی؟ من لا یعمن جاروه بواقع،
همسایش از دست او در امان،
در امان نباشه. مخصوصا این مجتمع ها، مخصوصا آپارتمان نشین ها، حالا سابقا خونه های ویلایی بود،
کاله وقتی یه دیوار نازک بینمون فاصله است.
یک آقای به من میگه، آقای شریعت از دوستان نزدیک من، میگفت بین ما یه تیغه آجره، بین ما رو همسایه 30 سال ما رو اذیت میکنه، سر صدا بکوب. واقعا کی میتونه جوابشو بده؟ مواظب باشه، مراعات بکنه، خیلی مراعات بکنه. همسایه آزاری جزء بدترین گناهان کبیر است، جزء بدترین گناهان کبیر است. حالا یا دخالت تو کار همسایه، یا سرک کشیدن، یا دخالت، یا آزار دادن با مال، با جان، بوق زدن، سر صدا کردن، آقا میخواد بره سر کار، یا همه این مجتمع رو از خواب بیندازه، یا دیر وقت میاد یا زود وقت. حالا یه وقت اتفاقی افتاده، مصیبتی دیده، طرف بی اختیاری، اونا استثناء رو ما قبول داریم، ما
خیلی که عادتت این باشه که اصلا مراعات همسایه مراعات نکنه، خیلی بده.
وقت به حضرت عرض کرد آقا من همسایه‌ای دارم که من اذیت میکنه. اینم باز حدیث، حالا حدیث تو حدیث میاد که مؤمنی در گذشته نبوده، مؤمنی در حال نیست و مؤمنی در آینده نخواهد بود، الا و له جارون یوزی. خدا هر کسی را یک جوری گرفتاری میده، یک گرفتاریش گرفتاری همسایه است،
همسایه
آره همسایه، گذشته نبوده، آینده هم نخواهد، فعلا هم نخواهد بود کسی که همسایه مردم آزار نداشته باشه. خلاص مگه بره تو... حتی اینم جالبه، فرمود اگه بره توی یک غاری کوی پناهنده بشه، خدا یک شیطانی میفرسته بهش تلنگر بزنه. شیطان جنی، انسی، فکری، خیالی، خلاصه خدا نمیگذاره که این آروم بنشینه. یعنی میخواد امتحان کنه دیگه. اگه من یه گوشه زندگی کنم میگم خیلی آقازادم، ولی یکی به من تلنگر میزنه، حلم من، صبر من، برخورد من
اونجاست که محک میخوره.
آره، اینه که خدا به خاطر محک امتحان درست کرده، جاهل رو میذاره که ما امتحان بشیم. این حدیث خیلی قشنگه. به امام صادق شکایت کرد آقا همسایه دارم آزار میرسونه. فقال اصبر علی، حضرت صبر بکن. فقال ینسبن الناس الی الذل. این چیزیست که شاید پیام خیلی داشته باشیم در طول سال داریم. میگه حاج آقا من با این مادر شوهر بسازم، با این همسایه بسازم، با این شوهر بسازم، میگن تو ذلیلی. عفو میکنی، گذشت میکنی، میسازی، ذلیلی. حضرت میگن ظالم ذلیله، شما هیچ وقت ذلیل نیستید.
بارک الله. خوب
خیلی قشنگه. یعنی این چیزی که مردم هی به ما تلن، برو حق تو بگیر، برو چنین کن، چنان بکن، نه چی کن، تو چقدر خاری، چقدر دست پا افتاده، چه دست پا چلفتی، نمیدونم چی هستی، فهمیدن نه، مظلوم ذلیل نیست، ظالم ذلیله. ظالم همیشه ذلیل، مظلوم همیشه ظرف.
اگر چه به ظاهر برتری داشته باشه، سلطه داشته باشه.
بله. حضرت ببین مشورت کرد دیگه، به حضرت گفت آقا همسایه من برم باش درگیر بشم، شکایت بکنم، چنین بکنم، مامور بیارم مثلا. فهمیدن اصبر علی، صبر بکن. گفت آقا مردم به من میگن شما ذلیل و خار کردی خودتو. فرمود انما الذلیل من ظلم. ظالم همیشه ذلیل است، مظلوم نه، سرفراز و سربلنده. و اینم باز حدیث قشنگیه. امام هفتم علیه السلام فرمود در طواف الغوله، لیس، من خواهش دارم به این کانال ها، حالا توی تلگرام سمت خدا نیست ولی توی ایتا و سروش هست،
بله،
به این کانال ها اضافه بشن، این حدیث ها رو در بیارن
انشاءالله.
امام هفتم علیه السلام فرمودن لیس حسن الجوار کف العذا ولکن حسن الجوار تحمل العذا. فرمودن خوب همسایه بودن فقط این نیست که آزارت به همسایه، این یک مرحله است، ولی همسایه خوب یه پله بالاتر، کسیه که سر و صدا و آزار دیگران هم تحمل بکنه. انسان یکم سینه دار باشه. بابا شما هم خوب رانندگی میکنی، رو مرز خودت میری، ولی دیگران ممکنه خوب رانندگی نکنن.
بله.
شما آزارت نمیرسه. حالا اگه یه کسی بوق بی جای زد، پیچید جلو، دست به یخه نشو، اگه همسایه خوب فقط اون نیست که آزارش بگیرم، فهمیدن همسایه خوب پله بالاتر نیست که تحمل العذاب.
اون سه صدری که وقتی راجع بهش صحبت کردیم،
یعنی آستانه تحملمون هم یه مقدار بالاتر بره.
بله.
آستانه تحملمون بالاتر بره. باز اینم قشنگه. امام صادق علیه السلام فرمود کف المؤمن من الله نصره ان یرا عدوه به معاصی یعمل به معاصی الله. اون ظالمی که حق شما رو پامال میکنه از بین میبره، در حالت معصیت دیگه، شما در حالت طاعت و بندگی خدا هستی. همین که دشمن تو در حال معصیت و تو در حال بندگی خدا هستی، این در واقع خدا داره تو رو یاری میکنه و به او رو داره خار و ذلیل میکنه. یعنی کفایت میکند که خدا یاری مظلوم میکنه که دشمن او و ظالم مشغول معصیت، ولی تو مشغول بندگی و طاعت خدا هستی.
خیلی خوب، اینم دلگرمی.
اینم دلگرمی. باز در کافی شریف، اینه که عرض کردن به خدا واگذار کنید. اینم حدیثش خیلی نابه. حدیث قدسیه در کافی شریف نقل کرده، یبن آدم اذکرنی حین تغذب اذکر که حین اغذب فلا امحق و کفی من امحق. خب ما گاهی عصبانی میشیم از حالا دوست، فامیل، آشنا، هر کس، میخوایم چنین میکنم، چنان میکنم، خط و نشون میکشیم، چنین اجازه
که وقتی تصمیمای خیلی خطرناک و بدی هم میگیریم،
غر میکنم، طلاق میگیرم، چنان میکنم، چنان میکنم. خدا فرمود وقتی که تو به زیر دستت خشم میگیری، منو یاد کن. تو هم پیش من گناه خیلی داری دیگه. من اگر بخوام به خاطر کار تو بر تو خشم بگیرم، بعد نابودت بکنم، بعد بلا به تو بفرستم. بیا وقتی که زیر مجموعه این کلامی که تو روایتم از کما تدین و تدان، یعنی هر جور که خدا با شما رفتار کرده رفتار بکن، یا هر جوری که شما رفتار کنی خدا با شما رفتار میکنه، یا کما تدان و تدین. خدا میگه من با چه جور رفتار کردم همش میبخشم، عفو میکنم، مهلت میدم، چه هر کاری که من باهات میکنم تو هم با دیگران بکن.
به تعبیر حاج آقا اینجا میشه مسئله خدا،
مسئله خدا هستن. ببینید خدا میفهمد که وقتی که خشمگین میشی منو یاد بکن که من بر تو غضب نمی کنم، تو هم بر دیگران غضب نکن، که اگر تو غضب بکنی منم به تو غضب میکنم و تو رو بلا و گرفتاری میفرستم. ولی اگر اینی که من تو غضب نکردی، منم به تو غضب نمی کنم، تو رو ریشه‌کن نمی کنم، تو رو نابود نمی کنم، خیر و برکت رو ازت سلب نمی کنم. این جمله دومش مد نظره.
بله.
و اذا ظلمت بمظلمتن فرض بانتصاری لک فان انتصاری لک خیر من انتصاری کل نفسه. اینی که عرض کردم به خدا واگذار کنیم، میگه صراحت داره. خدا فرمود بنده من، هر فرزند آدم هر وقت که مورد ظلم و ستمی قرار گرفتی، به یاری کردن من دلت خوش باشه، به من واگذار کن، من کمکت کنم، من حق تو بگیرم. همانا یاری کردن من و دادخواهی من برای تو بهتر است از این که تو که به قول ما نمیتونی و توان نداری، هم ظاهری هم باطنی و هم حد نمیتونی نگهداری، تو نمیتونی، ولی من میدونم که چجوری حق تو بگیرم. انتصار و دادخواهی رو به من واگذار کن، من بهتر از تو دادخواهی خواهم کرد.
اون وقت یه اتفاق خیلی خوشایندی هم میفته و اون همین که اگر ما اینجا خودمون بخوایم حقمون رو بگیریم، شاید تمام و کمال نتونیم بگیریم،
حتماً
یا نهایتاً تو همین دنیا این اتفاق میفته. ولی اگر به خدا واگذار بکنیم، یا تو این دنیا یا اونور، بالاخره یه سرمایه گذاری موندگار دیگه،
مفصل. حالا اونا هم روایت‌های فراوان داریم میخوانیم
انشاءالله. آقا خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم به برکت دعای 14 صحیفه سجادیه. انشاءالله اهل عفو و بخشش و گذشت باشیم، و اگر ظلمی هم در حقمون شده به گونه که حالا به تعبیر آجا ظالم پروری نباشه، انشاءالله بگذریم و یا نهایتا واگذار بکنیم به خداوند متعال که این دعواها و تنشها و کدورتها از زندگیمون رخت بر ببنده و انشاءالله زندگیمون روی آرامش رو به خودش ببینه. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. این نکته رو هم من یادآوری بکنم، از روز شنبه تا الان بالغ بر 15,000 نفر در سایت ما ثبت نام کردن. روز اول یه مقداری سایت دچار مشکل شد، چون به یک باره دوستان عزیزمون مشتاقان سفر کربلای معلا مراجعه کردن، ولی الان دوستان میتونن به تدریج یک هفته فرصت هست تا شنبه آینده به سایت tv3.ir www.tv3.ir سایت شبکه 3 سیما مراجعه بکنن و انشالله مشخصاتشون رو ثبت بکنن. ما قرعه کشی میکنیم، یه وقتایی گلایه‌ای نباشه، کدورتی نباشه که ما ثبت نام کردیم چرا نرفتیم، بضاعتمون محدود و اندک. اگه نکته هم جای فرحزاد دارم بفرمایید، بعد انشالله مشرف بشید. بعد از قرآن میفرمایید. خیلی خوب، صفحه 578 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه قیامت و آیات ابتدایی سوره انسان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. نکته صلوات راجع به فرحزاد میفرمایند. اللهم صل علی محمد.
اتفاقا یک کسی از پیغمبر خدا درباره آیه صلوات پرسید. حضرت هم این از اسرار اگر نمیگفتی نمیگفتم سوال نمیکردی. فرمودن خدای متعال فرشته ای خلق کرده که هر کس موقع آیه صلوات یا ذکر پیغمبر بشه صلوات بفرسته، اون فرشته براش دعا میکنه، میگه غفر الله ذنوبک، خدا گناهاتو بیامرزه. و اگر صلوات نفرسته اون فرشته نفرین میکنه، میگه لا غفر، خدا گناهاتو نیامرزه. انشالله یکی از چیزایی که باعث آمرزش گناهان میشه موقع ذکر نام پیغمبر یا آیه صلوات، صلواتو فراموش نکنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ان شاء الله اهل صلوات بشیم. در مورد زیارت اولی های کربلای معلم نکات پایانی رو حاج فرحزاد بفرمایید که بعد خداحافظی بکنیم.
بله، خدای متعال رو شکر میکنیم که سال گذشته الحمدلله که فراخوان دادیم حدود 250,000 عزیزان ثبت نام کردن که حدودا ما 4,000-5,000 تونستیم افراد رو، عزیزانی که زوار اولی هستن، اعزام بکنیم. یعنی 245 نفر تقریبا جا موندن نتونستن. خب میدونید با این هزینه‌های سنگین اینا کار بزرگیه، کار ماها نیست واقعا، یه حکومت هم شاید نتونه این کار رو بکنه. من خواهش ویژه من اینه که خود فامیل، بستگان، حیات، آشناها که ثوابش هم مخصوصا برای فامیل و نزدیکان شاید چند برابره، خودشون بانی بشن افراد رو بفرستن. اگر نتونستن نفرستادن کسی بانی نشد، خب بیان ثبت نام بکنن. البته خب عدد بالا است، ما چاره نداریم به قید قرعه.
یعنی از این چند ده هزار نفر خود اطرافیان همت بکنن، آستینا رو بالا بزنن، کمک کنن که اینا مشرف بشن.
خیلی خوبه. یعنی اگر بدونن که رفت فرستادن یه نفر قطعا ثوابش از رفتن خودشون بالاتره.
بسیار خوب، انشالله این اتفاق بیفته و ما باز هم زائر کربلای معلا داشته باشیم که از اونجا به ما پیام بدن که دعاگوی همه سمت خدایی ها و همه مردم عزیز و شریفمون هستن. زائرین مشهد هم که الان مشهد و رضا هستند و اگر صدا و تصویر ما رو میشنوند حتما نائب و زیاره و دعاگوی همه مردم عزیز باشن. دعا بکنید و انشاءالله خداحافظ.
خدای تو را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همه آرزومندای عتبات مشاهد مشرفه به زیارت ائمه معصومین موفق بگردان. قلب امام زمان را از ما راضی، فرجش را نزدیک بگردان. در دنیا و آخرت ما را با حضرت زهرا و فرزندانش مشهور بگردان. باران رحمتت رو بیش از این بر ما نازل بفرما. اونایی که شغل ندارن، مسکن ندارن، همسر ندارن، اولاد ندارن، به حق حضرت زهرا بهشون مرحمت بفرما. مریض های روحی و جسمی شفا عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به امام حسن و امام حسین.
خیلی ممنون و متشکرم. انشاءالله فردا به حضور آقای حسینی قمی عزیز و نازنینمون خدمتون خواهیم رسید. هر دلی را به دلبری دادند، هر سری را به سروری دادند، ما که هر وقت گفته ایم خدا، از خدایت شنیده ایم حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم ازتون آقای فرحزاد، سپاسگزارم.
و علی الارواح التي حلت أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 حس